شیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. این دعای برای سلامتی حضرت ولیعهد سلام الله علیه رو همه با همدیگه زمزمه بکنیم که به تعداد نفرات خونده شده باشه. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. هدیه پیشگاه مقدس حضرت ولیعصر سلام الله علیه و تعجیل در فرجشون و نثار روح مطهر مولا الموحدین امیر المؤمنین و نثار روح مطهره صدیقه طاهره فاطمه مطهره و نثار روح مطهره حضرت سید الشهدا سلام الله علیهم اجمعین ست صلوات بلند بفرستید. خداوند انشالله عاقبت های هممون رو ختم به خیر بکنه و انشالله دیگه امسال سال ظهور حضرت ولیعصر سلام الله علیه باشه. از خداوند مسئلت میکنیم به زودی زود خبر نابودی آمریکا و اسرائیل رو به ما برسونن، انشالله خبر فتح و نصرت مردم غزه و یمن رو به ما برسونن. از خداوند درخواست میکنیم که همه مریضا و مریضه ها مخصوصا منظورین سفارش شده ها رو شفای عاجل کامل عنایت کنن. جلسه علاوه بر اون جلسه هفتگی که هیئت محترم عبدالله ابن الحسن داده، امشب به یاد بود مرحومه نهاوندی هم برپا شده. ضمن عرض تسلیت به همه بازماندگان و عزیزان این مرحومه، مخصوصا دوتا آقازاده شون که تو این جلسه خادم هستند و زحمت میکشند و پدر این مرحومه، مادر این مرحومه، نثار روح مطهره مرحومه نهاوندی رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. خب ما یه بحثی رو از قبل داشتیم، چون فرمودن که روال جلسه میخوام هم روال هفتگی باشه، در این حال حالا توسل انشالله ثوابش نثار روح مطهره مرحومه نهاوندی بشه انشالله و انشالله از این جلسه طبقی از نور به روح مطهرش عاید و واصل بشه و انشالله امشب سر سفره حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها مهمون باشن. اما بحث ما در مورد یک فقره و یک فراز از زیارت عاشورا بود تو این چند هفتهی که خدمت دوستان بودیم. عرض کردیم که آقا زیارت عاشورا از دو حیث بی نظیره، کم نظیر نه، بی نظیر. حیثیت اولی که زیارت عاشورا رو منحصر به فرد کرده این استش که این زیارت تنها زیارتیست که از ناحیه خود خدا انشاء شده. جناب صفوان از اصحاب امام صادق سلام الله علیه نقل میکنه از قول امام صادق که امام صادق سلام الله علیه فرمودن پدرم امام باقر این رو به من، این زیارت رو به من تعلیم کرد، در حالتی که پدرم فرمود از قول پدرشون، از قول پدرشون، از قول پدرشون، از قول پیغمبر اکرم جبرئیل خود خدا. خدای متعال میفرماید هر کسی میخواد حسین من رو در روز عاشورا زیارت بکنه اینجوری زیارت بکنه که السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک ابن رسول الله تا آخر. و خرج کردیم این زیارت درش سلام هست، درش لعن هست، درش دعا هست، یه چیزی حدود 17-18 تا دعا داره که هر کدومش بی نظیره. و اون وقت حیثیت دومی که این زیارت رو بی نظیر کرده، منحصر به فرد کرده، این استش که این زیارت تنها زیارتی است که در این سجده هم به کار رفته شده. یعنی زائر در مقام زیارت امام در انتهای زیارت به خاک میفته، پیشونی روی خاک میگذاره و خدا رو حمد میکنه، اونم حمد شاکرین، و چند تا چیز هم از خدا میخواد، چند تا دعا هم در همون سجده زیارت عاشورا هست. اتفاقا اون فرازی رو که ما انتخاب کردیم و حالا یه چند جلسه ای داریم با همدیگه گپ و گفت میکنیم، یکی از دعاهای زیارت عاشورا است که در سجده زیارت عاشورا در واقع شخص زائر از خدا چند تا چیز میخواد. عرض کردیم آقا سجده نزدیکترین حالت قرب بنده به حق تعالی است، به خدای متعال. بنده اگر میخواد به در خون خدا تقرب پیدا بکنه، نزدیکترین حالت قرب میفرمند در سجده است، روایت میفرمند. که حالا اینا رو ما قبلا صحبت کردیم، نمیخوام تکرار کرده باشم مطالب سابق رو. در هر صورت از این حیث که این دعا در سجده زیارت عاشورا هست، نشون میده که این دعا یه دعای معمولی نیست. خدای متعال میفرماید اگر به تو توفیق دادم، دستتو گرفتم، لطف کردم، بردمت زیر قبه حضرت سید الشهدا، اونم روز عاشورا، محل اجابت دعا، اینا رو از من بخواه. نمک آشتو تو همون خونتم بهت میدم، بند کفشتو همونجا هم بهت میدم، تو همین جلسه هم بیای هرچی بخوای بهت میدم، اما حیف تا اونجا اومدی، توفیق بهت دادم تا اونجا آوردمت زیر قبه امام حسین سلام الله علیه محل اجابت دعا، حیف که اینا رو نخوای. 17-18 تا دعا داره. اوج دعاهای زیارت عاشورا این دعاست که آخرین دعای زیارت عاشوراست، اونم در سجده، که نشون میده دیگه همه این دعاها و اون چیزهایی که از خدای متعال در طول زیارت عاشورا از خدای متعال میخوام، اینا مقدمه است برای این دعای نهایی. خیلی دعای عجیبیه، خیلی دعای مهمیه، و انصافا ما از این دعا مهمتر ما نداریم. شما پیش هر کدوم از اولیای خدا برید، اهل معرفت برید، میگن آقا از این دعا ما مهمتر نداریم. آقا جوان ها میگن آقا رفتیم کربلا، چی از خدا بخوایم؟ میگم همین که تو زیارت عاشورا اومده، همین که در سجده زیارت عاشورا شما از خدا میخواید، همینو بخواید، همینا رو بخواید. از این دعا آقا ما مهمتر تو این عالم نداریم. الان به من میگن یه دعای مستجاب داری، چی از خدا میخواید؟ میگم یه پنت هاوس میخوام، خیابون الهیه، یه باغم باشه تو لواسون، یه باغم باشه تو دماوند، بالاخره یه ایلاق قشلاق بکنم اینجا برم اون برم بر بیم بر مثلا. اما خدای متعال میفرماید اگر من باشم، یه دعای مستجاب مثلا داشته باشم، من اینجوری بهتون مشورت میدم، میگم شما اگر عقلتون رو به من خدا میدید، اینو از من بخواید. چی بخواید؟ مهمترین دعای زیارت عاشورا، آخرین دعای زیارت عاشورا، اونم در سجده، نهایت قرب زائر در نزد حق تعالی، بعد از حمد شاکرین، که حمد شاکرین مخصوص انبیاه، هر کسی نمیتونه خدا رو حمد شاکرین بکنه که. حالا اون دعا چی هست؟ اینقدر تبلیغ میکنی چی هست؟ همه تون بهتر از من بلدیم. عرض میکنیم و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین علیه السلام. خدایا به من توفیق بده من در مسیر معیت با حضرت سید الشهدا سلام الله علیه ثابت قدم باشم، نه اینکه یه دو روز بیام فر بخورم تو مجلس روزه سید الشهدا، حالا اینجا خود سر صدا هم بکنم مثلا فرض بفرمایید، بعدم رامو کج کنم برم یه سمت دیگه. نه نه، اینا به درد نمیخور. پیر مردای خوبن که در خونه امام حسین محاسن سفید کردن، از بچه که تو مجلس امام حسین قند پخش میکرده، کم کم بزرگتر شده، شده سینه زن، شده میوندار، شده فلان، کفچوف کن، خادم، اینه طرف 70 سالش 80 سالش هم که هست دست ور نمیداره از دامن سید و شهدا سلام الله علیه، ول نمیکنه امام حسین، اینا خوبه و الله بیا اینجا یه فری بخوری و بعدم یا نمیای هیئت یا هفته مشغول به کار شدم یه وقت نمیکنه. بعد از چند وقت میبینی یه سگ دستش گرفته با یه زن بی حجاب داره تو خیابون راه میره مثلا، فعلا اینا به درد نمیخوره. نه امام حسین آدم پاکار میخواد مثل اصحابش که ول نکردن امام حسین. شب عاشورا امام حسین به اینا فرمود که اصلا برید، اینا اصلا با شما کاری ندارن، اینا فقط با من کار دارن، بیعت هم برداشتم. به همه فرمود برید، اما اصحاب امام حسین سلام الله علیه، اینایی که پاکار امام حسین بودن، ول نکردن سید الشهدا سلام الله علیه رو، رها نکردن حضرت رو. یکی از مهمترین دعاهایی که تو این عالم ما میتونیم داشته باشیم در خونه خدا همینه که خدا یا ما رو ثابت قدممون بکن در مسیر ولایت اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین، تا اون لحظه آخر پاکار مولا الموحدین مرتضی علی امیر المومنین سلام الله علیه باشیم، پاکار سید الشهدا باشیم، پاکار علی ابن موسی رضا باشیم. اینا خوبه آقا، بقیه آقایش خبری نیست. حالا اینا رو ما قبلا صحبت کردیم که آقا این عالم محل تلاقی ما با امامه، برای اینکه معیت با امام پیدا بکنیم، با امام دستمون دست امام باشه، وارد برزخ بشیم. اینا رو قبلا صحبت کردیم، نمیخوام اینا رو تکرار بکنم چون دوستانی که بوده ممکنه خسته بشن که سیل بشن. عرض کردیم آقایون مفسرین زیارت عاشورا چندین و چند مطلب از همین دعا استفاده کردن، اما ابتدایی ترین لایه اولی که شما از این فراز از زیارت عاشورا آیون استفاده کردند و می فرماین و ثبت لی قدم صدق اندک مع الحسین علیه السلام، یعنی خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر کن. در واقع دعایی برای عاقبت به خیریه با یه تعبیر دیگه، البته مطالب دیگه توش زیاد. صدق به چه معنا، قدم صدق به چه معنا، ثبات قدم در معیت با امام به چه معنا، اینا رو. اما لایه اول، همین لایه ظاهری اولیه که از این فراز از زیارت عاشورا میشه فهم کرد، متوجه شد، دعای برای عاقبت به خیری. خدایا ثابت قدممون بدار در مسیر معیت با سید الشهدا، یعنی خدایا عاقبت ما رو ختم به خیر بکن. یعنی اون لحظه که برگ آخر دفتر عمر ما میخواد ورق بخوره، دقیق میفرمایید، همراه با ولایت اهل بیت سلام الله علیهم، دستمون تو دست اماممون باشه و از این عالم بریم تو عالم برزخ، که این مسیر رو همه باید برن. و اینم من عرض بکنم، حالا چون بعضی از دوستان شب، حالا یه امشب مهمون بالاخره همدیگر رو دیدیم و شاید دیگه همدیگر هم ندیدیم، مهمترین دعا دعایی برای عاقبت به خیری. حضرت آیت الله بروجردی اواخر عمرش، این مریداش دور بسترش بودن، با همون مرض هم بیماری هم از دنیا رفت، ناخوش احوال بود و از دنیا در خیلی گریه میکنه، مثل بارون عشق میریزه. گفتن آقا شما چقدر گریه میکنی؟ آقا فرموده بود که دارم میرم در حالتی که دستم خالیه، هیچی ندارم. گفتن آقا شما مسجد اعظم رو ساختید، این همه طلبه تربیت کردید، مرجع تقلید، خیلی از طلبه هایی که پای درس شما بودن برای خودشون مجتهد شدن، الان مرجع تقلیدن، این همه طلبه تربیت کردید، این همه کتاب. آقا فرموده بودن که بله میدونم خیلی کار کردم. اینو من میگم برای اونهایی که مثل من فکر میکنن که حالا 4 شب بیان هیئت کار تموم شده است. نه معلوم نیست، شاید تموم شده باشه، شاید هم تموم شده نباشه. آقا فرمودن کار زیاد کردم اما نمیدونم که اینها مورد قبول واقع شده یا نشده، به صرف عمل، به صرف عبادت، به صرف حسن انجام دادن، اینا همه خوب، امیدم داریم، اما در این حال معلوم نیست، به کسی امضا ندادن. حالا اینا رو میگم باز صحبت کردیم، بسیاری از اصحاب امام، وکلای امام، زانو به زانو با امام بودن، تو خلوت امام راه داشتن، این آقا باید به خیر نشدن. آقا نمونه بارزش که دیگه همتون مستحضر هستید، جناب زبیر. زبیر پسر عمه حضرت صدیق است، پسر عمه امیرالمومنینه. چه سوابق طلایی داره که اگر یه دونه از اون سوابق رو ما داشتیم کلامون رو تا عرش بالا مینداختیم. اما آخرش عاقبت به خیر نشد. حضرت امام به دامادشون آیت الله اشراقی فرمود اگر من یه دعای مستجاب داشته باشم، امام به دامادشون آیت الله اشراقی فرمود اگر من یه دعای مستجاب داشته باشم خدا امضا داده باشه که این دعا تا حتما به اجابت میرسونم، بگو چی میخوای؟ من میگم دعا برای عاقبت، از خدا میخوام عاقبتم ختم به خیر بشه. معلومش آقا خیلی مهمه. حضرت آیت الله مرعشی نجفی قبل از اذان صبح پشت در حرم مطهره کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله مشغول به تهجد و نافله شب. قدیم جمعیت خیلی نبود، سر شب نماز میخوندن، بعد یکی دو ساعت بعدش دیگه در حرم میبستن، از اون طرف نیمه به از اون یکی به از اون باز میکردن. آقا یکی به از اون میرفت پشت در، پشت در حرم حضرت صدیقه صغرا کلیمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اونجا نافله شبشون خون، سرما گرما تابستون زمستون. گفتن آقا جون فرمودن که دوست دارم که اولین زائر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها من باشم، اولین زائری که میره برای زیارت حضرت دوست دارم هر روز من باشم، اینقدر ارادت داشت. نمازشون میخوند، نافل شبشو میخوند، امام جماعت بود در حرم پشت سرش نماز میخوندن، تعقیبات تا طلوع آفتاب میومد خونه، یه صبحونهی میخورد، یه استراحتی میکرد، 10 مرتبه میرفت مسجد اعظم، درس خارج داشت برای طلبه و این حرفا، 10 درسو میداد تا 11 میومد خونه، یه تجدید وضوع میکرد و خلاصه یه استراحتی میکرد، 2 مرتبه نماز ظهر عصر میرفت حرم، امام جماعت بود. چی میخوام بگم؟ ایشون دائما همه عمرش یا تو حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود یا در مسیر حرم بود، یا داشت میرفت حرم یا داشت از حرم برمیگشت، یا تو حرم بود یا تو مسیر حرم بود. این مرد اواخر عمرش میگفت دعا کنید من عاقبت به خیر از دنیا برم. معلوم نیستش که، حالا دیگه ما نمونه ها رو عرض کردیم چند شبه، نمیخوام وقت شما رو بگیرم. دعای برای عاقبت بخیری، از این دعا اصلا ما مهمتر نداریم. علت هم داره، علتش هم قبلا صحبت کردیم، باز دیال من واردش نمیشه. یه روایت من عرض میکنم از قول پیغمبر اکرم، امشب هم مهمون زیاد داریم، این روایت هدیه من باشه به دوستان عزیزان همه سروران خودم که وقت گذاشتند و نشستند و دارن گوش میکنن، تحفه ایست که فرمایش پیغمبر اکرمه، انشالله یادگاری تو ذهنتون باشه. از کجا من بفهمم که در مسیر عاقبت به شریم یا عاقبت به خیری؟ اینا نشونه داره، علامت داره، پیغمبر علامت داده، علامتاشو برای شما بیان میکنه. پیغمبر اکرم در یه روایتی میفرماید که علامت و شقاوت اربعتون، اینایی که در مسیر عاقبت به شری هستن، در مسیر شقاوتن، پیغمبر اکرم آلار میده، به قول امروزی ها اخطار میده به ما، میگه اگر در این مسیر با این علامت ها داری حرکت میکنی، این مسیر انتهاش عاقبت به شریه. از کجا بفهمم عاقبت به شر میشم یا عاقبت به خیر میشم؟ پیغمبر اکرم داره ما رو راهنمایی میکنه، مسیر رو روشن میکنه. پیغمبر اکرم میفرماید که علامت شقاوت اربعتون، علامت شقاوت، علامت بدبختی، علامت عاقبت به شری 4 چیزه. اگر این 4 چیز رو دیدید در این مسیر، این 4 چیز دارید حرکت میکنید، بدونید نهایتش میشه عاقبت به شری. پیغمبر میفرمه. خیلی روایت عجیبیه، خیلی روایت مهمیه. ما خودمونو محروم کردیم از این گنجینه‌هایی که معصوم سلام الله علیهم اجمعین فرمودن. مسیر ابدیت ما رو اینا تعیین میکنه. پیغمبر اکرم میفرماید اگه میخوای بینی در مسیر شقاوتی، من 4 تا علامت بهت یاد میدم، نشون میدم، اگر این 4 علامت رو داشتی بدون حتما در مسیر شقاوتی. چیه این 4 تا علامت؟ پیغمبر اکرم میفرماید که علامت الشقاوت اربع و علامت السعادت اربع. شقاوت 4 تا علامت داره، سعادت هم 4 تا علامت داره. اما اولین علامت شقاوت، حضرت میفرماید که اولین علامتی که نشون میده شما در مسیر شقاوت داری حرکت، عاقبتت ختم به شر میشه، حواست جمع بکن داداش. پیغمبر میفرماید اولین علامت این استش که نسیان و ذنوب الماضیه و هی عند الله محفوظه. اینی که ببینی که آقا اگر گناهی مرتکب شدی قبلن، که همه ما گناه مرتکب، معصوم که نیستیم که، بالاخره هممون لغزش داشتیم و داریم، اما پیغمبر میفرماید که اگر گناه کردی حواستو جمع بکن، اگر این گناهی که مرتکب شدی اینو فراموشش کردی و دنبال تدارک و جبرانش نبودی به علت اینکه این گناه در نظر تو کوچیک اومده، میگه آقا من کاری نکردم، بهش میگه آقا مثلا نگاه به نامحرم نکن، میگه آقا من که از دیوار مردم که بالا نمیرم، که دستم تو جیب مردم که دزدی، حالا دیگه نعمت ریخته ما بالاخره، حالا دیگه. پیغمبر میفرماید اولین علامت شقاوت این است که نسیان و ذنوب الماضیه. اگر گناهی کردی و اون گناه در نظرت کوچیک اومد به حدی که اون رو اصلا فراموشش کردی، طرف مثلا بچه بوده، یه حادثه مهمی تو زندگیش پیش اومده، 60 سالش هم که هست اون حادثه همیشه تو ذهنش، چرا؟ چون حادثه براش مهم بوده، همه ذهنشو گرفته، همه ذهنشو درگیر کرده. اما اگر یه حادثه کوچیکه باشه، از همین امروز، از اول صبح تا همین الان چقدر این حوادث اتفاق افتاده است، دیگه یادمونم نیست، دو سه روزی که بگذره دیگه اصلا یادمون نیست، چون اصلا برای اون مهم نبوده. پیغمبر میفرماید اگر دیدی گناه رو فراموش کردی، برات اهمیتی نداشت به حدی که اصلا فراموشش کردی، این علامت شقاوته. مؤمن چجوریه؟ مؤمن میگه آقا گناه اگر بکنه، 20 سالش بوده یه خبط کرده، یه گناهی مرتکب شده، 50 سالشه میره حرم سید الشهدا سلام الله علیه زیر قبه امام حسین، مثل بارون اشک میریزه، میگه حسین جان من 20 سالم بود نفهمی کردم، یه کاری کردم، میشه یه کاری بکنی که این گناه من آمرزیده بشه؟ چرا؟ چون گناه در نظرش مهمه، در نظرش بزرگه. گناه اگر در نظر ما بزرگ باشه، حتما دنبال تدارک و جبرانش میریم. اینی که ما دنبال گناه، میگه حالا یه لاخمو چه اهمیتی داره، خدا که کوره آدم سوزی را ننداخته که، یعنی چی؟ یعنی چی؟ چی داری میگی بابا؟ اهمیتی نداره؟ خدایی که ارحم الراحمین فهو ارحم الراحمین، اما فی موضع العفو و الرحمه. اگر بخواد بیامرزه، اگر بخواد ببخشه، اگر بخواد ترحم بکنه، اگر بخواد لطف خودش رو به رخ بنده هاش بکشه، بله، فهو ارحم الراحمین، اما فی موضع العفو و الرحمه. دعای افتتاح و ما 30 شب بریم مناجات بخونیم برای چی؟ همین فرمایش دعا از ناحیه مقدسه حضرت ولیعهد سلام الله علیه نشان شده. اما همین خدا رو بلا فاصله می فرماید و هو اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه. اما اگه خدا بخواد کسی انتقام بگیره، از هر منتقمی سخت‌تر انتقام میگیره. من حالا چون عزیزان من نور چشمای من تو جلسه هستن، شاید هم دیگر دیگه ندیدیم دیگه، پیغمبر اکرم توی فرمایشی میفرماد داداشون حواست به من، میفرماد گناه اثر وضعی خودشو میذاره. جوانا خوب گوش بدید، پیغمبر میفرماد، میفرماد گناه اثر وضعی خودشو میگذاره، دست از یقتون بر نمیداره، دامنتون رو میگیره، هر جا برید یه دونه گناه اثر وضعی خودشو میگیره. یعنی چی؟ پیغمبر میفرماد، میفرماد اگر گناه کردی این گناه های یقه خودتو میگیره. طرف میگه من گناه کردم، اتفاقی هم نفت، اتفاقا خیلی هم کیف کردی. پیغمبر میفرماد کیف یا یقه خودتو میگیره، یقه خودتو نگیره یقه زنتو میگیره. یه همینی یه مریضی گرفت لاعلاج، مثلا الان نمیگم هر کسی مریضی لاعلاج داره نتیجه اینا داره، یقه خانومتو نگیره یقه بچه هاتو میگیره، یقه بچه هاتو نگیره یقه نوه ها و نتیجه ها و ندیده هات. این تأثیر خودشو میذاره گناه، هر کاریش که بکنی، مگر که بری تدارکش بکنی، جبرانش بکنی، توبه بکنی، بری در خونه خدا و از خدا طلب مغفرت بکنی. جوونا بی محابا نباشید، متحور نباشید در مقام انجام گناه. بگه اینا که حالا مهم نیست، مهم نیست. زین العابدین سلام الله علیه در ابو حمزه میفرماد انا صاحب الدواه العظما، انا عصیت جبار السما. خدایا من اون بنده ای هستم که اسیان و نافرمانی جبار آسمان ها رو کردم. گناه از این حیثی که شما نافرمانی خدا رو داری میکنی، اصلا گناه صغیر و کبیر و اینا دیگه معنا نداره. از این حیثی که داری خدای متعال رو، حرفش رو خفیف میکنی، کوچیک میکنی، زیر پا میذاری، کوچیک نداری مثلا، همش بزرگه. تو اگر بدونی که نافرمانی کیو داری انجام میدی، چه کسی رو داری انجام میدی، دیگه گناه کوچیک نداریم که در مقابل خدا، در مقابل امر خدا. خدا میگه حجاب واجب، تو میگی فلان باش، به هم میرسیم. بله بالاخره به هم میرسیم. 60 ساله چل ببین آقا، الان برید خونه سالمندا، اینایی که الان اونجا خوابیدن همهشون یه روز پری چهره بودن، خوشگل تر از خیلی از اینایی که الان تو خیابونا هست. آخرش اینجاست، تموم میشه. اینا دوره امتحان ماست، چند سوالیه دیگه. این چند روزه حالا نوبت ما شده، این هم از ما میگیرن، این نعمتهایی که به ما دادن انقریب از همون میگیرن. این که حال من در مقابل خدا بیستم بگم که تو اینو گفتی، من میگم نه، این حرفا رو آخونده در بردن، آخونده در بردن. حالا بالاخره پیغمبر اکرم میفرماید اولین علامت شقاوت، اینی که ببینید در مسیر عاقبت به شری هست یا نیستی، پیغمبر اولین علامتش این هستش که اگر گناه کردی، گناه اصلا فراموش کنی. کی انسان گناه فراموش میکنه؟ اون موقعی که گناه در نظرش کوچیک بیاد. اما اگر گناه در نظر انسان بزرگ باشه، بالاخره میره دنبال تدارکش. 60 سالش هم که بشه، 70 سالش هم که بشه، مثل بچه میشینه پای مجلس مناجات گریه میکنه به خاطر اون معصیتی که 20 سالش بوده، 15 سالش بوده انجام داده، بالاخره جبران میکنه. حالا دیگه من نمیخوام زیاد شما رو اذیت بکنم، اما علامت دوم سریع بگم که انشالله مقدمه توسل بشم. پیغمبر میفرماید که اولین علامت شقاوت نسیان و ذنوب الماضیه، میگه فراموشی گناهانی که قبلا کردی. و حالون که این واو واو حالی است به قول آقایون طلبا، وحیه عند الله محفوظه، و حالون که اون گناه در نزد خدا محفوظه، تو به نظرت چیزی نیمده، خدا گذاشته سر وقت سر فرصت به جاش. بله. دوم میفرماید و ذکر الحسنات الماضیه ولا یدری قبلت ام ردت. پیغمبر میفرماید دومین علامت شقاوت این استش که شما حسناتی که قبلا انجام دادی رو، عبادتی انجام دادی، کربلا رفتی، مجلس توسل اومدی، دسته بچه یتیم رو گرفتی، جهیزیه درست کردی، بیمارستان درست کردی، مثلا هر کاری که کردی، هر حسنه ای که انجام دادی، آقا می فرماید که و ذکر الحسنات الماضیه، این حسناتی که قبلا انجام دادی هیچ موقع از ذهنت نره، دائما تو ذهنت باشه. میگه این علامت شقاوته. بهش میگید چند سفر رفتی کربلا؟ میگه اصلا دیگه شمارش از دستم در رفته، 40 سفر رفتم، 50 سفر رفتم. خب رفتی، مورد قبول هم واقع شده. پیغمبر بین چی میفرماید؟ میفرماید و ذکر الحسنات الماضیه ولا یدری قبلت او ردت، در حالتی که تو نمیدونی حسراتی که انجام دادی مورد قبول واقع شده یا نشده. من یادم یه دهه اینجا در مورد همون قبولی اعمال با همدیگه صحبت کردیم، خیلی ها سخته که یه دونه عمل مورد قبول واقع بشه. یه دونه عمل مولا الموحدین مرتضی علی امیر المؤمنین سلام الله علیه تو همین دعای کمل شبای جمعه میخونید، اون آخر دعای کمل، یه نیم ساعت با خدا صحبت کرده و خلاصه در خونه خدا نالهاش زده، اون آخر به اون یارب به یارب به یارب با که میرسه یه تعداد دعا، یه تعداد درخواست داده. یکیش میدونید چیه؟ حضرت میفرماد و اعمالی اندکه مقبوله، خدایا من علی اومدم در خونت، ازت درخواست میکنم که یه کاری بکن که اعمال من مورد قبول تو واقع بشه. بله کربلا رفتیم، از بچگی هم تو هیئت بودیم، اما مورد قبولم بوده، امضا دادم، امضا ما دادم. پیغمبر میفرماید که دومین علامت شقاوت این هستش که شما حسناتی که انجام دادی این از ذهنت نره، همیشه جلو چشت باشه. حالا دست یه بچه یتیمو گرفته یه جایزه درست کرده، پدر این دختر هر دفعه تو خیابونی آقا رو میبینه بعد تا کمر جلوش دلا بشه، مثلا آقا خیلی ممنون که مثلا یه جایزه برای دخترمو، ول کن دیگه، حالا یه حسنه ای انجام دادی، خدا بهت لطف کرد. ببین خدا رحمت کنه استاد مهدی قوام مربی بود، آقا علمای قدیم مربی بودن، بزرگ بودن، خودشون خیلی سعت داشتن، وسعت روح داشتن، خودشون کار کرده بودن، کار بلد بودن، مربی هم بودن. استاد مهدی قوام رحمت الله علیه داشت تو این خیابون 17 شهریور میرفت، این جوب بزرگ خیابون 17، الان جوبش هنوز بزرگه، این جوب بزرگ خیابون 17 شهریور یه وقت نگاه کرد دید این آبا اومده لجن شده، وسط این لجن ها یه سگ سیاهی افتاده تو این لجن ها، هر چی دست و پا میزنه نمیتونه تو این لجن ها بیاد بیرون، این گوده این جوب عمیقه، نمیتونست بیاد، دست پا میزد نمیتونست بیاد. استاد مهدی قوام یه وقت دیدن که آقا این عمامشو برداشت، این هواش هم انداخت یه گوشه خیابون، پاچه هاشو زد بالا پرید تو این لجنو، این سگ سیاه رو بغل کرد. حالا مرید داشت، کلی مرید و طرفدار و فلان حرفا، بعد می شدن یا نگاه کردن استاد مهدی قوام بدون عمامه و هوا و این حرفا پرید تو لجنو، یه سگ سیاه رو بغل کرده. بهش گفتن استاد مهدی مثلا سگ نجسه، مثلا فرض بفرمایید، یه جمله گفت، مربی بود، بلد بود کارشو، بازی هم نمیکرد مثل من مثلا و همسال من، سگه رو بغل کرده بود زد زیر گریه، گفت سگ سیاهی، یه سگ سیاهی رو داره نجات میده، بلکه خدای متعال به این سگ سیاه یه توجه و نظری بکنه و این سگ سیاه رو خدا نجات بده. حسنه همش که نافل شب نیست، همش که صفحه اول جماعت نیست، یومینه تو یه کار خیری که اصلا به نظرت هم نمیاد. مرحوم شفتی بزرگ، استاد محمد باقر شفتی بزرگ اصفهان شد، طلبه بود تو نجف، هیچ که بهش نگاه نمی کرد، فقیر، پولاشو جمع می کرد می تونست مثلا یه غذای ساده تهیه بکنه تو نجف، همیشه هشش گروه نوهش بود. این مرد به یه جایی رسید، عالم بزرگ اصفهان شد، گوش بده، عالم بزرگ اصفهان شد. یه روز در ماه در خونش باز بود، هر کی میامد در خونش دست میکرد تو این کیسه های پول، حالا پول اون زمان اصلا نمیشمرد، اینجوری مش میکرد میداد، نفر بعد مش میکرد میداد، صف ها میسادن مش میکرد میداد، مش میکرد میداد. یه روز کارش این بود در ماه، انقدر متمول شد از جهت علمیه بهش میگفتن حجت الاسلام. یک حسنه همه زندگیشو زیر رو کرد. این مردی که پای درس میشست خیلی بهره نمی برد، از جهت مالی و تمکن مالی هم ضعیف بود، 8ش گرون 9ش بود. یه حسنه انجام داد، یه حسنه که شاید به نظر من و شما اصلا نیاد. یه روایت عرض بکنم، خوب گوش بده، نمیخوام وقت شما رو مثلا جوونا رو بگیرم. ببین آقا، خدا پیغمبر میفرماد خدا رضایتش در پس و پشت این حسنات خوابیده. شاید یه دونه حسنه به واسطه انجام همون حسنه خدا ازت راضی بشه، درهای رحمتشو به رود باز بکنه، همون باعث عاقبت به خیریت بشه. و از اون طرف یه دونه معصیت ممکنه که در سایه اون یه دونه معصیتی که به نظرت هم اصلا نمیاد، خدا بهت یه غضبی بکنه که هر چی که دیگه تو زندگیت داشتی همه رو از دست بدی و نتیجه همون یه دونه معصیتی که کردی عاقبت به شرلی بشه. فلذا هیچ عبادتی رو کوچیک نشمرید، هیچ معصیتی رو هم کوچیک نشمرید. شاید همون یه دونه معصیت مسیر زندگی تو عوض بکنه، شاید یه دونه حسنه مسیر زندگی تو از این طرف عوض بکنه. چی شد این بزرگوار اینقدر وجاهت عالم شهر شد؟ خودش حکم اجرا میکرد. حالا وقتش نیست در مورد ایشون صحبت. از جهت تمکن مالی هم شده بود بی نظیر. ماه یه بار فقط اصلا در خونش باز به همه فقرهای شهر میانن صف ها میزدن که این میداد، اصلا نمیشمرد و میداد. بزرگ شهر شده بود. چی کار کرده؟ گفت پولاشو جمع کرد، بعد از چند وقت مثلا یه سیر گوشتی منو چقدر مثلا گوشت تهیه کرد و یه نونی، و گفت امروز الحمدلله سلوسارتون برپاس، امروز منو یه آب گوشتی بار میذاریم، بعد از چند وقت گوشت میخوریم. مثلا داشت تو این کوچه های نجف میامد بره خونش، یه صحنه توجهش جلب کرد، نگاه کرد دید یه سگی لاغر نحیف مادر، چند تا این طوله هم گرسته، هرچی میک میزنن این پستان مادر رو شیر نداره، اینو فقط میک میزنه، اتفاقی نمیفته. مادر لاغر، بچه هم لاغر، معلوم هر دو گرسنه. بدون این که فکر بکنه، نه برای ثواب، نه برای اینکه حالا من چه، نه، از باطن انسان باید این حسنات بیاد بیرون تا اثر داشته باشه. چی میگم؟ نافله شب باطن، توسل باطن انسان، زیارت باطن انسان، شاکله انسان. و من یعمل علا شاکلته، قرآن میفرماد هر کسی عمل میکنه طبق شاکلش انجام میده. قدیمی ها میگفتن این نونه باطنشو میخوره. آدم ساده اون باطنشو میخوره. خیلی هم روش نه سواد داره نه فلان داره، اما رو باطن، اون صفای باطنی که داره، میبینی عملی هم که انجام میده رو صفای باطنشه. وقت جلوش بگی صلی الله علیه یا ابو عبدالله، اصلا نمیتونه برای امام حسین گریه نکنه، باطنش تمیزه، باطنش صافه، زلاله. آقا این ارون باطنش، صفای باطنش، اصلا فکر دیگه نکرد که حالا برای ثوابش برای چی، حالا چه اتفاق میفته. این گوشتی که رفته بود بعد از مثلا یه ماه چقدر پولاش جمع کرده بود، یه سیر گوشت شده بود، دلش هم صابون زده بود که الان میریم مثلا یه بساط آب گوشتی بپا میکن، این گوشت رو برداشت انداخت جلوی این سگ مادره مرحومه استاد محمد باقر شفتی، انداخت جلوی سگ مادره، این سگ هم گوشت خورد. این پس پستونا شیردار شد، بچه هاش هم شیر خورده سیر شده. میگه بعد از اون ماجرا اصلا زندگی من زیر و رو شد، اومدم سر درس دم هر چوز استاد میگه همه رو میفهمم، قبلا نمیفهمیدم. بعد دست به خاکستر میزدم تبدیل به طلا میشد، عالم شد برای خودش، شد بزرگ اصفهان، شهر اصفهان، اصفهان زمان صفویه ها که پایتخت و بساط بود، خودش حکم میداد، شاهان و شاهزاده ها همه نگاهشون به دولب سید محمد باقر شفتی بود که او چی میگه، چه حکمی میکنه. اگر حکم قصاص میداد انجام میشد، اصلا به حکومت کاری نداشت، خودش فوق حکومت شده بود. بهش گفتن او از کجا به اینجا رسید، گفت من کاری نکردم، ولی این ماجرا اتفاق افتاد. بعد خودش میگه، میگه من اون روز یادم نمیره وقتی این گوشت رو انداختم جلوی این مادر، این سگ مادر، اینم خورد، دیدم یه نگاه خاصی به من کرد، من احساس کردم دعای همون سگه بود که زندگی منو زیر و رو کرد. حالا گایا یه دونه حسنه مسیر انسان رو تا ابدیت تغییر میده، یه دونه معصیت هم ممکنه مسیر ما رو تا ابدیت تغییر بده. هر معصیتی که انجام دادی همش باید جلو چشت باشه. انس مومن صاحب نفس لوامه است. نفس لوامه یعنی چی؟ نفس ملامتگر، دائما انسان رو سرزنش بیچاره میکنه انسان رو، تا بیاره در خونه خدا بشونه، در خونه امام حسین، تو مجلس توسل، زیارت کربلا، میبرد درست میکنه. این رشته‌ای که پاره شده رو دو مرتبه گره میزنه و وصل میکنه. هیچ حسنه ای هم تو ذهنت نمونه اگر یه کار خیلی کردی، یا به نظرت نیاد. این لطفی گوش بده، این لطفی بوده که خدای متعال در حق تو کرده، این توفیق رو بهت داده که این حسنه رو انجام بدی. نافله شب خوندی، خدا رو بعد چند برابر شاکر باشی که خدا لطف کرده نیمه دل شب سحر که انبیا و اولیای خدا در خونه خدا میرن، دست تو رو هم گرفته همراه این قافله برده تو این مسیر، گفته تو هم پشت سحر یه چهار کلم با خدا حرف بزن بابا. مثلا خدا رحمت کنه میرزا اسماعیل دولابی رحمت الله، حرفاش دو پهلو بود، سه پهلو بود، گاهی صد پهلو بود، یکی از حرفاش این بود، گفتم و دعاتون کردم، ایشون میفرمود هر حسنه شما انجام دادید هیچ کدومش مال شما نیست. گوش بده، گوش بده حرف یه حکیم. میگو شما اگر یه حسنه الان اومدی تو هیئت، اومدی تو جلسه توسل، اینی که اومدی این مال خودت نیست، به خودت نگیر، توهم ولت نداده، نه نه این مال تو نیست. میگه بس من اومدم دیگه. میگه اصلا تو کاری نبودی. میگه بس چی؟ ایشون میفرمود، آیه میفرماید که و ما اصابک من حسنت فمن الله، هر حسنه ای که به شما اصابت میکنه، شما یه کار خیری انجام میدی، یه عبادتی انجام میدی، یه حسنه ای انجام میدی، هر کار خیری که انجام میدی، نه همش توفیقیست، لطفیست که خدا در هر... تو خدا رو شکر بکن که شما رو در مسیر انجام این حسنه قرار داده. دست یه بچه یتیم گرفتی، خدا بهت لطف کرد، منت سرت گذاشته، بعد خدا رو چند برابر شکر بکنی، خدا رو شکر بکنی که به من توفیق داده که این حسنه رو انجام بدم. اینا مال خودت نیست. حالا هفته بعد ایشالله بقیه عرایض دیگه، شما رو خستتون کردم ببخشید. اما یه جمله هم روزه عرض بکنم و سرور خودم فیض بده. مجلس مجلس مادرم هست، ایام فاطمی هم هست، حق این است که زن بره در خونه حضرت صدیقه طاهر فاطمه اطهر سلام الله علیها. انشاءالله این مرحومه تازه گذاشتم همین امشب سر سفره این حضرت صدیقه طاهر مهمون باشه، اونجا متنعم باشه و بهره ببره. انشاءالله ما هم تو همین مسیر باشیم. وقتی سرمون رو گذاشتیم روی خاک، بالین گور، اول کسی که بیاد ما رو خلاصه رسیدگی بکنه سید الشهدا سلام الله علیه باشه، حضرت سامن الاجل سلام الله علیه باشه. اومد پیش امام صادق گفت آقا جون من دیشب یه خوابی دیدم، میشه برای من تعبیر کنی؟ گفت چی خواب دیدی؟ گفت خواب دیدم که همجوری که تو خونم نشستم این سقف خونه رو سرم خراب شد. حضرت فرمود صدقه بده. خلاصه آرومش کرد، اصحابم نشسته بودن، امام صادق اینو راهیش کرد با صدقه دادن اون حرفو فرمود برو ان شاءالله خیر باشه، صدقه بده ان شاءالله درست بشه. چه رفت. وقتی که رفت اصحاب نشسته بودن، حضرت فرمود که میدونی تعبیر خواب این بنده خدا چی بود؟ گفتن نه. حضرت فرمود این که میگه سقف خونه رو سرم خراب شد، تعبیرش این استش که همسرش رو از دست میده، به زودی همسرش از دست میده. مادر آقا تو خونه چشم و چراغه. کسی که مادرش از دست میده انگار سقف خونه تو سر انسان خراب. نه همه چیز از دست میده. صدیقه طاهر سلام الله علیه مادر خونه بود آقا. من برای داغدارا و عزیزانی که مادر از دست دادن عرض میکنم، میگم آقا شما مادرتون از دست دادین، اما اولا با عزت با احترام تا اون لحظه آخر کنار بستر مادر بودید، مواظبت از مادر کردید. مادرم که از دنیا با عزت و احترام تشییع جنازه شد مادر شما، اونم در روز. چقدر من شنیدم که امامزاده صالح میگفت نصف این صحنه امامزاده صالح پر شده بود از جمعیت که اومده بودن تشییع بکنن این بانو رو، مدرس قرآن بوده، انس با قرآن داشت، خلاصه اومده بودن رفقاش اومده بودن اقوام دوستان آشنایان تشییع جنازه رو با شکوه کردن، با عزت و با احترام بدن غسل دادن، کفن کردن، دفن کردن. اما آقایون من ببینم برای اون مادری که وقتی از دنیا رفت یه وقت علی نگاه کرد دیدی هیچ کی نیست کمکش بکنه. میگه نیمه دل شب از زیر پیراهن این بدن رو قوس میداد در حالتی که اسما آب میریخ، امیرالمومنین هم این بدن رو قوس میداد. یه وقت وسط قوس دیدش که اسما، میگه دیدم امیرالمومنین دست از قوس کشید، سر گذاشت به دیوار، بلند بلند شروع کرد گریه کردن. گفتم آقا جان خودتون سر شب فرمودید کسی بلند گریه نکنه، خودتون حالا داری بلند بلند گریه میکنی. یه وقتی هم امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که دست از دلم بردار اسما، آخه الان دستم رسید به بازوی برم کرده تازه متوجه شدم فاطمه دردای دلشو به من علی هم نگو. کنار بسترش که نشست شب وصیت بخواست بکنه، وصیت فاطمه چی بود؟ قسنی باللیل یا ابوالحسن، دفنی باللیل و کفنی باللیل و دفنی شبانه منو غسلم بده شبانه من. مادرتون رو صبح در روز با عزت و احترام دفن کردید در حالتی که مادر سادات شبانه. یه وقت علی دید کسی نیست که این جنازه رو به دست علی بده، علی این بدن رو درون خاک بگذاره. یه وقت دید دو تا دست شبیه دست پیغمبر اکرم نمایان شو، بدن فاطمه رو با غربت درون خاک گذاش، خاکا رو ریخ، همچین که خاکا رو ریخ رو صورت فاطمه نشست کنار قبر فاطمه سلام الله علیها، صدا زد فاطمه جان چه زود غروب کردی و علی رو تنها گذاشت.